ششم خرداد آغاز میشه و ما هم نماینده داریم و احتمالاً که بتونیم اونجا بدرخشن برای بچه خوب تیم ملی والیبال سالمون بسیار بسیار زیاده. تا 3 تیر ماه همین مسابقه برگزار میشه که تقریبا مثل جام جهانی میمونه و 8 گروه 4 تیمی قراره که این مسابقات داشته باشن و در پایان هم در واقع تیمای برتره هر گروه موفق میشن به مرحله بعدی راه پیدا کنن. سینا شوکتی و رسول یمرلی و هدایت آرش رامسری هم در واقع هدایت این عزیزان رو بر عهده داره و
امیدواریم که میتونن بازی کنن دیگه. والیبال ساحلی درسته،
والیبال ساحلی با پا هم میتونن ضربه بزنن ولی نه اون دست با دست برگزار میشه ولی با پا هم میشه
ضربه بزنن، برگردون میزنن بله. از این کارای اینجوری با
خانم تارا سوری نماینده پینگ پنگ دختران ایران موفق شد که به مدال برنز رقابت‌های آسیایی دست پیدا کنه که بهشون تبریک میگیم. مسابقات که برگزار شد و نماینده ایران در مقابل نمایندگان مالزی و قطر و پاکستان تا اعلام برتری رسید و صدرنشین گروه خودش شد و برابر مالدیو شکست خورد و در نهایت به مدال برنز دست پیدا کرد.
آفرین، بازم خوبه. خانم‌ها خیلی خوب دارن مدال میگیرن واقعا. آقایون بجنبید، یعنی قشنگ یه 200 متر بوده، 100 متر جلوتر بودن آقایون، خانم‌ها بهشون رسیدن. ماشاءالله، همینطور خبرهای خوب میشنویم و لذت میبریم.
بریم مسابقه تیم ملی کشورمون. از اونجایی که ادعا کرده یک سایت بلژیکی که آقای ویلموتس قراره که این هفته به تهران سفر کنه با دوتا از دستیاران خودش و احتمالاً هدایت تیم ملی فوتبال کشورمون رو به عهده بگیره، که اتفاقا از سوی فدراسیون فعلا هیچ واکنشی نشون داده نشده، ولی جالبه که یه سری از کارشناسای فوتبالمون رفتن تحلیل کردن گفتن خوبه، مثلا کارامشو درآوردن گفتن بله بله خیلی هم عالیه، میتونه جایگزین خوبی باشه. حالا در کنار اسمایی که شنیدیم مثل رنار که شاید جدی ترینشون بود، حالا صحبت از آقای ویلموتس مربی بلژیکی است که البته اینم بگم که از بعد از اینکه سال آج جدا شد دیگه تیمی نداشته، فکر کنم 2017 بود که بعد از اون دیگه تیمی نداشته، رهبری تیمی رو بر عهده نداشته. البته سابقه مربیگری تیم بلژیک رو هم داشته این سرمربی، کارامش کارامه موفقیه، ولی حالا هنوز تا فدراسیون واکنش نشون نداده و ندونیم که اتفاق خواهد افتاد یا خیر. باز هم اما اگرها باقی تیمی که برای آقای کیروش هنوز یک بازی دوستانه هم برگزار نکرده.
دستیارش هم حتی دستیار ایرانیش هم معرفی کردن روزنامه ها که جواد نکونام،
جواد نکونام ازش صحبت شده، گفتن اگه قراره که بیاد تهران حتی دوتا دستیار هم با خودش میاره. حالا خود این قضیه دوباره یک کمی شک برانگیز شده که آیا قراره که جواد نکونام باشه یا دوتا دستیار خارجی که با خودش میاره.
روال بوده قبلا،
قبلا هم بوده بله. حالا تا ببینیم که چه اتفاقی میفته.
چند
قیمت اعلام نشده، چندش که خب مسلمان قیمت بالایی
خواهد بود. 1.5 میلیون دلار خیلی موثق نیست.
فکر نمی کنم اینطور باشه. نه
یعنی بیشتر،
احتمالاً بیشتر باشه.
1.5 میلیون دلار کمه برای مربی خارجی.
ببینید در این سطح احتمالاً کمه، برای مثلا ما شاید خیلی زیاد باشه 1.5 میلیون دلار،
نه برای ما هم که چیزی نیست.
که مثلا ما آره دیگه، الان مثلا آقای شفر گفتیم 1.2 میلیون دلارش باقی مونده، یعنی چقدر بوده که حالا انقدرش مثلا باقی مونده.
شفر گرون انداخت.
آره البته خب برای قرارداد چند سالش، این فقط برای سال سومش بود که قرار بود با این قرارداد باقی بمونه، ولی مثلا برای ایشون که خب از کلاس جهانی بیشتری هم برخوردارن، من فکر میکنم حدس میزنم قیمتشون بیشتر باشه، که خب مسلما برای 2022 هم داره برنامه‌ریزی میشه دیگه، یعنی قرار نیست که فقط مثلا
شاید آف برای همین یکی دو ساله باشه. خود بلژیکی‌ها گفتن اینقدر میدونی شاید تخفیف ویژه مثلا داشته.
باز باید صبر کنیم و از الان حتی نمیتونیم بگیم که ایشون مربی ما خواهد بود یا خیر، چه برسه که بخوام در مورد قیمتش صحبت کنیم، تا اینکه خود فدراسیون به واکنشی نشون بده ببین بله آقا داره میاد، بله آقا مصاحبه کردیم باشون و به توافق رسیدیم یا نرسیدیم. هنوز هیچ جوابی از فدراسیون حداقل من ندیدم.
آقای تاج علی دایی رو میآوردی دیگه، این همه ما گفتیم تو فکر کنم نمیشنوه پارکش آقای تاج.
آقا تازه شروع شد بخش ورزشی با این موسیقی که الان دوستان محبت کردن. بریم به سراغ سهمیه ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا. مثل فصل گذشته همون 2-2 خواهد بود، یعنی تغییری نخواهیم داشت، نه اضافه میشه نه کم میشه، میدونید دیگه به این شکلی قهرمان لیگ برتر، قهرمان جام حذفی و دو تا سهمیه پلی آف داریم، یعنی تیم دوم و سوم جدول هم میرن به پلی آف، مثل زوبان و سایپا که این فصل رفتن پلی آف که زوبان رسید و عالیان فوق العاده و سایپا که متاسفانه در دور دوم مرحله حذفی کنار رفت. ولی نکته جالب توجهش اینجاست که این امسال شاید به تیم در واقع چهار روم لیگ برتر هم سهمیه برسه، از اون جهت که پرسپولیس سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی برابر هم قرار گرفتن و یک پای فینال تیم داماشه. از اونجایی که خیلی‌ها شانس قهرمانی سپاهان و پرسپولیس رو بیشتر میدونن و در لیگ برتر هم همین شرایط برقرار هست، احتمال داره که با قهرمان شدن مثلا سپاهان یا پرسپولیس در جام حذفی سهمیه یه دونه اینور اضافه بشه، چون در صورت هم پرسپولیس هم سپاهان سهمیه خواهند گرفت از طریق لیگ برتر. آها. اگر داماش قهرمان
نایب
بشه.
قهرمان جام حذفی ولی
نه 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 نمیاد نه نه فقط قهرمان جام حذفی، فقط تیم قهرمان جام حذفی مستقیم راه پیدا میکنه و قهرمان لیگ برتر. از اونجایی که ممکنه که تیم قهرمان جام حذفی جزء تیم اول و دوم لیگ برتر باشه، بنابراین سهمیه به تیم چهارم لیگ برتر،
یعنی حتی هنوز تراکتور و پدیده و استقلال هم
100% شانس داره،
بازی ها براشون حساسه، چون با چهارمی هم ممکنه که
راه بیفتن.
بسیار خوب،
دیدار تعدادی از ورزشکاران کشورمون با وزیر ورزش، هنوز همچنان طلب‌هاشون پرداخت نشده، در واقع پاداش‌هاشون که دیگه الان به شکل طلب در اومده و من خبردار شدم که دیروز هم تعدادی از ورزشکارامون که در رقابت‌های آسیای جاکارتا مدال گرفته بودن تجمع کردن مقابل وزارت ورزش و جوانان و گفتن که اگر از اینجا به نتیجه نرسیم میریم مقابل مجلس اونجا تجمع می‌کنیم. گفتن که تجمع ما اعتراض آمیز نیست، فقط پاداشامون رو می‌خوایم و دنبال این هستیم که پاداشامون رو بگیم. اگر که پارسال پاداشا رو داده بودن خب خیلی به نفع وزارت ورزش می بود، با توجه به نوسانات سکه بوده دیگه، با توجه به نوسانات میتونستن خیلی بهتر این قضیه رو جمع‌وجور کنن، ولی الان چیزی که داریم میبینیم اختلاف قیمتی که با سال گذشته داریم خیلی رقم‌ها بیشتر میشه. صحبت کرده بودم آقای اسپقیان و قرار شده که چهارشنبه فردا با خود وزیر ورزش دیدار کنن و اونجا مشکلاتشون رو بگن. البته نه همه ورزشکارا که مدال آوردن، چون کاروانی میشه نمایندگانشون قراره که صحبت کنن و حالا پنجشنبه چهارشنبه نشستشون رو بزنن و ما پنجشنبه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. یه اتفاق خوبم برای فوتبال آسیا رخ داده، چون از تاتنهام گفتیم، ما واسه بگم که هیونگ مین ستاره کره باشگاه تاتنهام به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شد. یک ستاره، در واقع یک بازیکن آسیایی از کره جنوبی میاد در تاتنهام، تیمی که چند سال الان داره در بین بیگ 6 قرار میگیره و معمولا سهمیه لیگ قهرمانان رو، این اصطلاحی که در لیگ جزیره داره، لیگ برتر انگلیس به کار میاد، شش تیم برتر، قبلا این بیگ فور بوده که بین چهار تا تیم بوده، بعد الان با اضافه شدن مثلا تیم مثل تاتنهام و البته سیتی این به بیگ 6 تغییر پیدا کرده و تاتنهام معمولا تیمی بوده در چند فصل اخیر موفق شده که به لیگ قهرمانان برسه و الان که میدونید دیگه با لیورپول در فینال حاضره. خیلی افتخار بزرگی برای فوتبال آسیا که یک بازیکن آسیایی میتونه در این سطح بازی کنه و گلش هم به عنوان برترین گل فصل انتخاب بشه و خودش هم به عنوان برترین بازیکن فصل تاتنهام انتخاب بشه. ای کاش که ما هم بتونیم دوباره چنین لژیونرهایی در این سطح داشته باشیم. امیدواریم که مثلا علیرضا جهانبخش ما که داره بازی میکنه، که مربیشون هم اخراج شد، بتونه که فصل آتی یا در تیم خودش که برایتون باشه یا در تیم بهتری اونجا بدرخشه و اون گلزنیه که ازش سراغ داشتیم در هلند رو دوباره ازش
اخراج شد مربیه.
بله مربیشون
علی دایی بذارید مربیه برایتون با از جهان بخش هم خوب بازی میگیره.
یعنی شما رو باید بذاریم ایجنت آقای دایی ها، یعنی عالی.
یه زمانی یادت میگفتن قرار بره نیوکاسل علی دایی.
بله بله
جدی شده. بله ولی نرفت.
چون در مورد لیگ جزیره صحبت کردیم، بگم که احتمال داره که فصل آینده یا فصل بعدش یکی از این دوتا فصل که حالا در موردش باید تصمیم گیری بشه، منچستر سیتی از حضور در لیگ قهرمانان محروم بشه به جهت اینکه باز فیر پلی مالی رو ظاهرا رعایت نکردن و البته خود فیفا هم تایید کرده و الان بازرسان دارن همچنان پرونده تیم رو بررسی میکنن یا جریمه هم فیفا براشون در نظر گرفته و این نشون میده که این اتفاق رخ داده، قبلا هم اتفاق افتاده بود و الان هم اگر ثابت بشه حالا یا فصل آتی یا فصل بعدتر برای سیتی محرومیتی در نظر گرفته خواهد شد. تیمی که میدونید دیگه توی 8 سال اخیر 4 دفعه قهرمان لیگ برتر شد.
پول داره ها،
عالی،
هنوز مالکینش
بله
از کشور عربی هستن.
بله بله دقیقاً
امارات فکر میکنه.
بله دقیقاً همینطور.
خب مبارزه علیپور ازت سپاسگزارم. در بخش دیگری دوباره همراه تو خواهیم بود. بریم سراغ باشگاهیمون اگه اجازه بدی.
خواهش می‌کنم.
شما نظری ندارید در مورد باشگاهی؟
نه من یه توضیح دادم دیگه.
آره راست میگی. آقا برای کامبک گفتم بگین باز آیی. دوستان توضیح کردن.
میتونن معادل بدن دوستان و
قشنگ آره
بعدم نیست داره. ولی همون بازگشت خود کافیه. بازگشت.
همه
بازگشت. نه بازگشت مثلا این چیم برگشت به بازی دقیقاً معادل معنیش همین میشه. یعنی تحت لفظی اگه بخوای ترجمه کنی دقیقاً همین.
گزارشگراشون میخوام بگن انگلیسی بلدن همشون این کامبک رو و هی میگن توی گزارش.
گاهی این اتفاق میفته محمد حسین، گاهی یواش یواش زبان یه سری رشته ها مشترک میشه، مثلا رشته های رزمی که اسم فناش و اسم در واقع اون ضرباتی که میزنن مشترک همه جای دنیا، همونو میگن. یعنی معادلی نداره در هیچ زبانی، همونو میگن. ممکنه که در فوتبال هم یواش یواش این اتفاق بیفته و به یک زبان مشترک گزارش بشه این بازی.
متشکرم.
با توجه به اینکه قیمت کاغذ خیلی از اقلام دیگه بالا کشیده، از این جهت این کلمه بازگاهی زمانی به زبون میاد که چاپگرها، نویسندگان، روزنامه نگاران و جراید کاغذ رو ببینن بگن اه بازگاهی.
ناصر گفته که چون کاغذ نداریم باز میریم سراغ کاغذ کاهی و میشه بازکاهی. کاغذ کاهی تو من خیلی خوبه. نه من که خیلی خوشم میاد. بعد گفتن که پدری برای پسرش دفتر کاغذ کاهی خرید، پسر پس از دیدن دفتر گفت بازکاهی. بازکاهی یعنی دوباره وعده پایین اومدن قیمت‌ها و مثل همیشه اتفاق افتادن برعکسش. آقای محمودی از اسلامشهر این پیامو فرستادن. بازکاهی یعنی پول کشور رو در قالب دلار جهانگیری دادیم کاغذ وارد کنن، کاغذ وارد نشد، حالا نه کاغذ داریم نه دلار آقای جهانگیری، به خاطر همین سراغ کاغذکاهی باید بریم. بازکاهی احمد این پیامو برامون فرستاده. بعد گفتن که یعنی کاهش های پی در پی قیمت کالاها که هر روز داره کاهش میابه و میگن اه باز کاهی. اینم خوب اصلا میری خرید کن میبینی قیمت اومده پایین، اه باز کاهی بابا چقدر دیگه قیمت ها آخه میخواد بیاد پایین تر. بعد بالاخره این پولا رو بعد ما یه جوری خرج کنیم یا نه، یه تورم ریزی بدید به اجناس به نظرم. پاسخ صحیح رو یک خانم دکتر تماس گرفتن و به ما اعلام کردن، پخش میکنیم براتون، ازشون هم سپاسگزارم. خب خانم دکتر گفتن که فعلا آمادگی ندارن پاسخ به ما اعلام بکنن و شما همچنان باید 15 دقیقه دیگه زحمت بکشید بازکاهی رو معنی کنید، بعدش خانم دکتر میان رو خط رو به ما توضیح میدن. الان نگرفت شمارهشون، خود قول داده بودن که میگن ولی الان در دسترس نیستن. بازکاهی یعنی نوعی صنایع دستی، پرنده باز که با کاه درست شده بهش میگم باز کاهی. اون باز کاهیه. بعد باز کاهی فرق میکنه. آرمین زاره خلاقیتت هم دیوونم کرد. یعنی باز ارزونی، باز کاهش قیمت. 912 تای تلفن 85 این پیامو برامون فرستادن. یعنی بازم کاغذ کاهی، اینو خیلی ها نوشتن. یعنی نخریم تا قیمتش کاهش پیدا کنه، آقای خانم گودرزی از پیروزی این پیامو برامون فرستادن. باز کاهی یعنی کاهش مصرف، میلاد از اهرامپارس این رو گفته. باز کاهی یعنی تا حدی از وسیله‌ای که استفاده ای نداره بتونیم استفاده کنیم. سعید هستم.
فکر میکنم بازکاهی همون بازگشت آهنالات، پلاستیک، برگشت به کارخانه که از نو بازیافت بشن میشن بازتایی. سابقی هستم از تهران.
ممنونم از همه شما دوستان. همچنان پیامک ارسال کنید لطفاً به 3094 و تماس بگیرید با 22652465 یا 22652466. ساعت 7:15 دقیقه است و خوشحالیم که هر روز حوالی این ساعت در پارک شهر آیاتی از قرآن کریم رو با هم دیگه مرور می‌کنیم، همراه با تفسیر آیات که توسط استاد قرائتی صورت می‌گیره. امروز بخش پایانی از سوره مبارکه نازعات.
الهی نه
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سلام علیکم و رحمت الله. بالاخره ما مخلوق خدا هستیم، با دونیم خالقمون چی گفته.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا جاءت الطامه الکبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
آنگاه که هنگامه و حادثه بزرگ فرا رسد، بزرگترین حوادث، حوادث قیامت. وقتی که حوادث قیامت، حوادث بزرگ قیامت فرا رسد، یوم اذن یتذکر الانسان ما سعی، در اون روز انسان تمام کاراشو میفهمه که عجب در دنیا چه خرابکاری کرد یا چه کارا خوبی کرد. یتذکر الانسان، لحظه به لحظه متذکر میشه. ما سعی، تمام تلاشات، چه موفق شده چه موفق نشده، نمیگه عملشو متذکر میشه، سعیشو متذکر میشه. خیلی وقت آدم سعی میکنه به عملی هم موفق نمیشه، ولی خب سعی خودشو میکنه. تمام کوشش ها که به بار نشسته باشه یا موفق نشده باشه و به بار ننشسته باشه، لحظه به لحظه همه کوشش هاشو متذکر میشه. و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم برای هر بیننده ای آشکار میشه، این انسان جهنمو میبینه. اون روز فاما من تقا، اون کسانی که در دنیا طغیان کردند و آثر الحیات الدنیا، دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. دنیا بد نیست، اونی که بده ترجیح دنیا بر آخرت بده. قرآن درباره دنیا تعبیر داره که فضله و ابتغوا من فضل الله، زینت است المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خیر است ان ترک خیرا الوصیه، دنیا خیر است و فضل است و زینت است. لیکن اونی که بده علاقه شدیده به دنیا که انسان آخرتش رو زیر پا بذاره، ارزش‌های و کمالاتش رو زیر پا بذاره به خاطر دنیا، او چیزی که طغیان میکنه و دنیا رو بر آخرت ترجیح میده، دنیاگرا میشه. فان الجحیم هی المأوا، به خاطر طغیان و ریح پست بر شریف جایگاهش دوزخ است. و اما من خوف و مقام ربه، و اما کسی که از مقام پروردگار بترسه، خداوند وجود محبوبی است، ترس نداره، از مقامش آدم میترسه. گاهی آدم با قاضی رفیقه، متوجه کرسی قضاوتش میترسه، از عدلش میترسه، از مقامش میترسه. و اما من خوف و مقام ربه، کسی که از مقام الهی، از مقام عدل الهی ترسید. و نه نفس عن الهوا، نفس سرکش را باز داشت از پیروی از هوا، چون نفس اگر رها بشه به سراغ هرزگی میره. این نفس رو باید مهار کرد، مثل گاز، اگر مهار شد در چراغ گاز میسوزه کپسول گاز، اما مهار نشد انفجار و خطره. اگر نفس را مهار نکند، او کسی که از خدا ترسید و نفس خودش را مهار کرد، فإن الجنة هي المأوى، جایگاه او بهشت است. پیغمبر یسألونک عن الساعة ایان مرساها، مرساها یعنی زمان برپایی، مرساها معنی برپا شدنه، میگن ایان مرساها، قیامت کیه؟ در قرآن بسیار آیه داریم که مکرر شده که از پیغمبر پرسن قیامت کیه و هیچ کدوم جواب نداده. لازم نیست، هر علمی فدره، اگر ما بدونیم کی میمیریم زندگی تلخ میشه، از تو درون فرو میریزیم، ارتباطات بیرونمون قطع، ارتباطات نظام درونیمون به هم میخوره. میپرسن قیامت کیه؟ اونی که مهم است ایمان به قیامته، نه این که بدونیم این زمانش کیه. سوال میکنن از قیامت که چه وقت برپا میشه. فیما انت من ذکراها، تو را از یاد قیامت چه خبر؟ تو در مقام آن نیستی که از آن یاد کنی، یعنی تو مسئولی نیستی که جواب مردم بده. اینجا رو بگو نمیدونم. مربی خوب گاهی باید بگه این ادری نمیدونم. انما انت منذر من یخشا، تو فقط هشدار باید بدی، نمیگه انما انت مبشر. کسی که اهل طغیان و بهانه گیریه، این بشارت جاش نیست، انذار و هشدار جاشه، باید او رو ترسون. تو فقط میتونی هشدار بدی متا کسانی که زمینه خشیت درشون هست. کانهم یوم یونه، اینها روزی که قیامت را میبینن، میبینن لم یلبسوا الا عشیه او ضحاها، گویی که از آن یا شبی یا روزی در دنیا و برزخ بیشتر نبودن. به هر حال این آیه میفرماد که اگر میخواید بهشتی بشید، با جلو هواهوستون بگیرید. یک، آیه میگه خدا ترس نداره، عدل خدا ترس داره. دو، یایه میگه ایمان به معاد مهمه، کی واقع میشه مهم نیست. سه، یایه میگه همه سوالا لازم نیست جواب داده بشه. این آیه میگه هر علمی مفید نیست، گاهی آدم ندونه بهتره. ما اگر بدونیم کی میمیریم، زندگی از درون و بیرون به هم میریزه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صبح شما بخیر. سپاس از اینکه رادیو تهران و پارک شهر رو میشنوید. از وضعیت آمد و شد اتومبیل ها مطلع میشین. خانم محمدی بفرمایید.
آقای امیدی سپاسگزارم. 4 مسیر پرترافیک داریم در این لحظه. بزرگراه شهید لشگری، مسیر غرب به شرقش از قبل از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان فرودگاه یکی از اون مسیرهاست. مسیر بعدی بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا پل نصر. محدوده بعدی بزرگراه شهید زین الدین، شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران و بزرگراه شهید نواب صفوی. مسیر جنوب به شمال از خیابان نوه دی تا تونل توحید. آقای امیدی، تیم ما بیوقفه داشت یعنی تلاش میکرد، بله، تحقیق میکرد در مورد این کلمه بازگاهی شما. خدا نکنه یه چیز بیفته تو ذهن آدم، آدم تا جوابشو پیدا نکنه ول کنه.
از اینترنت که تحقیق نکردید؟
بله،
از اینترنت که استفاده نکردید؟
نه.
خب پس میپذیریم. بفرمایید.
کتابخونه بزرگ همچنین کتابای مختلف.
خب به چی رسیدین؟
به این که کاهش دادن مصرف، یعنی این که مثلا به اندازه چیزایی که میخواییم بخریم، چیزایی که ضروری نیست نخریم، تهیه نکنیم و فکر میکنم اینجوری. حالا
آها بازگاهی.
شما یه موضوعی رو انتخاب کردن که تو اینترنت هم راحت نمیشه پیداش کرد.
آقای کشانی فکر خودشون اینترنت بازن همجوری الکی که انتخاب نمیکنن. ولی نکته قشنگی رو گفتین به نظرم، حالا جدا از اینکه پاسخ صحیح بود یا نه، خیلی مسئله مهمیه.
امیدوارم که خوب باشه، تاثیرگذار باشه. واقعیتش هم همینه ها آقای امیدی، خیلی از ما همیشه تو خونه وسایلی داریم که اصلا به درد نمیخوره، چیزایی میخریم که اصلا ضروری نیست و
دقیقاً
ته تهش که نگاه میکنین که آدم پولشو داده رفته و چیزهایی خریده که باعث انباشتگی ذهن خود آدم میشه.
زنده
حالا
باد. دقیقاً.
امیدوارم
دقیقاً.
که تاثیر مثبت.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
یعنی بازکاهش قیمت پراید. وحید از تهران این پیامو فرستاده. دوست دیگمون گفتن بازکاهی یعنی کنترل و کاهش و برگشت قیمت‌های نامتعارف به قیمت‌های متعارف، قیمت‌های واقعی، قیمت‌های منطقی. نیما حریری این پیامو برام فرستاده، گفتن بازکاهی یعنی استفاده مجدد از بعضی از لوازم در نقشی جدید، مثلا استفاده از ظرف ماست به عنوان ظرف فریزری. آقای خانم عفیفی از اسلام شهر این پیامو برام فرستادن، گفتن یعنی کاهش وزن بازکاهی، یعنی به بچه از بس کاغذ کاهی دادیم بچه میگه بازکاهی. میسم از شهریار این پیامو فرستاده، بازکاهی یعنی همین نونها و بسته‌های لبنیاتی که با این قیمتشون هر روز دارن کوچیک‌تر و کمتر میشن، قیمتشون هی میره بالا، خودشون دوچار بازکاهی میشن. یعنی همین خودروهای داخلی که با اینکه قیمتشون زیاد میشه ولی کیفیتشون هی کمتر میشه و دستگیر درشون دیگه جزء آپشن حساب میشه. محسن این محسن هم که راه میرن واقعا دیگه توقع چیه؟ دوست دیگه‌مون مهدی توحیدی هم گفته بازکاهی یعنی قیمت‌ها رو 300-400% ببرن بالا، بعدش یه 10% بیارن پایین بگن قیمت‌ها کاهش داشت، بعد تیتر هم می‌زنن کاهش تاریخی قیمت‌ها. یعنی مثلا میشه جنس از چه می‌دونم 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان، بعد 10 تومانه میشه 9,500، تیتر می‌زنن کاهش تاریخی قیمت‌ها در بازار.
من خوشگینه حافظی‌زاده هستم، دکترای مدیریت. برای حفظ محیط زیست و زمین پاک ما 3 تا گزینه داریم به اسم بازکاهی، بازمصرف و بازیافت. بازکاهی یعنی اینکه تو خریدهامون دقت کنیم، از تجملات و مصرف‌گرایی دوری کنیم، خوب فکر کنیم و ببینیم که آیا به اون کالا احتیاج داریم یا خیر. اگر زندگی ما رو به خطر میندازه استفاده نکنیم، دقت کنیم کالاهایی رو خرید کنیم که بسته‌بندی کمتری دارن، در صورت امکان از وسایل دست دوم استفاده کنیم. هم به زمین کمک کردیم هم به جیبمون، چون اصولا تولید کننده ها عاشق کالاهایی هستن که چشم انداز خوبی داره و بیشتر به مصرف گرایی کمک میکنه و هزینه بسته‌بندی رو برای ما تحمیل میکنه.
آفرین. خانم دکتر بودن که قرار بود توضیح بدن، بالاخره توضیح دادن. خیلی نکته مهمیه واقعا. خیلی از ماها گاهی وقتا اجناسی رو خریداری میکنیم که اصلا احتیاجی بهشون نداریم، همینجوری اینا رو هی انبار میکنیم توی خونه، بعد خیلیشون فاسد میشن، مخصوصا میوه و مواد غذایی. دیدین حتما خارجی ها توی فیلم ها یا گزارش هایی که منتشر میشه، میره مثلا یه 2 تا دونه پرتقال میخره، ما میگیم زشته، من 2 تا پرتقال برم بگم بده، همونقدر خوب احتیاج داره. چه وقتی آدم یه نفره مثلا، چرا باید بره 2 کیلو پرتقال بگیره بذاره توی یخچال؟ تازه به تازه میتونی تهیه بکنی و استفاده بکنی، انشالله با قیمت ارزون. هم بذاری من تعریف کاملش هم براتون بخونم. اصلا بازکاهی یعنی کاهش دادن زباله. بهترین راه حل این است که از تولید زباله خودداری کنیم یا آن را کاهش دهیم. هر یک از ما میتوانیم با انتخاب شیوه مصرف مناسب کمتر زباله تولید کنیم. متاسفانه برخی از افراد برای تفریح به خرید میروند. تا حد امکان وقتی قصد خرید پوشاک، لوازم تحریر و وسایل جدید داریم، از خود بپرسیم آیا واقعا نیازی به خرید این کالا دارم؟ سعی کنیم فقط چیزهایی رو که واقعا به آنها نیاز داریم خریداری کنیم. به این میگن بازکاهی. واژه بعدی رو بهتون میگم، با یه واژه دیگه هم از با اونم کار داریم.